بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول یه توضیح کوتاهی راجع به بحث کلام جدید. خب همونطور که مستحضرید، در واقع در میان دانشمندان اسلامی یکی از شاخه های علوم بحث کلام بوده، همیشه مطرح بوده و موضوعات متنوعی هم ذیل اون مطرح می شده که الانه ازش به عنوان کلام قدیم یاد می شه که عمدتاً شامل همون مباحث سنتی کلام هست که شامل خداشناسی، نمیدونم نبوت، امامت، بحث عدل در مورد خدای تعالی و از این قبیل مباحث هست. لکن با مرور زمان یک سری مباحث دیگری در حوزه کلام مطرح میشه که اینها در حوزه سنتی کلام قبلا جایگاهی نداشته یا اینقدر برجسته نبوده که اینها مجموعاً تشکیل دهنده مباحث مربوط به کلام جدید هستن. عرضم به حضور که مثلا از جمله مباحث مربوط به پلورالیسم هست که بحث تکثرگرایی در حوزه های مختلفی رو میتونه مطرح کنه که حالا اون فعلا موضوع بحث ما نیست، اما غرض این که مثلا این یک بحثی است که سابقه چندانی نداشته، گرچه برای همه اینها شاید بشه یه رگه هایی در متون سنتی و کلاسیک ما پیدا کرد، لکن خیلی جدی نبوده، یعنی اصلا مسئله ها این نبوده. حتی تو دوره‌های اخیر شما بیایید مثلا فرض کنید کتاب‌های مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه، خب این کتاب‌ها بیشتر ناظر به کلام قدیم هست به اضافه شبهاتی که برخواسته از فلسفه مارکسیسم بود و الانه که من و شما این کتاب ها رو همچنان برای جوان ها توصیه میکنیم، این یه بخشیش ناشی از این هستش که ما کتاب به روز قابل توجهی نداریم، وگرنه روح حاکم بر مباحث کلامی مرحوم شهید مطهری در مباحث جدید برمیگرده به شبهات مربوط به مثلا مباحث فلسفه مارکسیسم و دیگه مثلا بحث پلورالیسم مسئله زمانه شهید مطهری نبوده، یا حتی همین بحث هرمنوتیک که میخواییم مطرح کنیم انشالله این بحث زمانه شهید مطهری نیست، گرچه ممکنه عرض میکنم مثلا یه رگه هایی، یه مطالبی، یه عباراتی راجع به این شما تو اون کتاب پیدا کنید و بشه ازش برای این بحث ها هم استفاده کنید، اما اون کتاب ها و اون مباحث وضع نشد برای این منظور، قرار از یه چیز دیگری بود، داشته مباحث مبنایی دین و اسلام و مباحث کلامی رو مطرح کرده، حالا استطرادن شاید یه اشاره هم به چیزایی شد، اما یه سری مباحث مطرح شده اخیرن که یعنی در دوره های اخیر، بعضیش به صده های اخیر میرسه، بعضیش به دهه های اخیر میرسه، که اینها در واقع عرض میکنم تشکیل دهنده مباحث مربوط به کلام جدید هست و اینم که ما تو عنوان بحث گفتیم صفحاتی از کلام جدید به خاطر اینکه بنا نداریم که همه مباحث کلام جدید رو کار کنیم، چون همه مباحثش خب خیلی مفصله، صفحاتیش رو میخواییم ورق بزنیم، بعضی از مواردی که در دانش کلام جدید مطرح میشه شامل همین مثلا فرض کنید انتظار بشر از دین، خب این هم یکی از مباحث کلام جدیده، یعنی اینکه دین تا کجا باید حضور داشته باشه، در واقع انسان معاصر حداقل بگیم بخش قابل توجهی یا اکثریتی از انسان معاصر اصل وجود خدا رو پذیرفتن، یعنی اینکه این عالم یه خدایی داره، یا حالا همین این رو به تعابیر و عبارات مختلفی میگن، به شکل اینکه وجود ماورا، به شکل حس پرستش، به شکل حس نیاز به معنویت و امثال اینها، اینها رو یه جورایی پذیرفتن، اما روی چیزی بحثای جدی دارن و اون این هستش که خب حالا این دینی که شما دارید میگید این تا کجا باید حضور پیدا کنه، آیا مثلا در قلمرو عبادات هست یا قلمروش فراتر از اون هست و مباحثی از این دست، اینا تشکیل دهنده مباحثی از کلام جدیده. یا پلورالیسم که اشاره کردم، اشکالات جدیدی که احیانا به مباحث سنتی کلام گرفته میشه در مورد هم مثلا فرض کنید برهان نظم، اینها مثلا اشکالاتی مطرح میشه، حالا بعضی اینها رو من تو کلام قدیم بحث میکنن، بعضی تو کلام جدید بحث میکنن، خلاصه اینها مجموعاً مباحثی است که تشکیل دهنده کلام جدید. حالا اون چیزی که ما فعلا روش دست گذاشتیم بحث هرمنوتیک و مباحث مربوط به قرائت‌های مختلف هست و گفتیم که اگر بشه این رو مثلا حدود 3 جلسه جمعش کنیم و اگر رسیدیم و مجالی بود یه بحثی هم راجع به صفحه دیگری از کلام جدید داشته باشیم و اون نسبت بین دین و اخلاق هست که اگر برسیم اون رو هم بحث کنیم، اگر نرسیم که بین خدا چی میخواد. اما ما نحن فیه که مبحث هرمنوتیک و مباحث مربوط به قرائت‌های مختلف است. این رو ببینید، در واقع بحث هرمنوتیک اینجور نیستش که مثلا فرض کنید ما خواسته باشیم یه بحثی از فلسفه غرب رو بخونیم. یه موقع از رشته ما فلسفه غربه و میریم اونجا مباحث مختلفی از این دانش رو ورق میزنیم و شروع میکنیم خوندن، از جمله میتونه این باشه. ولی اینکه ما مشخص میم رو این دست میذاریم به خاطر اینکه این بحث یک در واقع ازلایی داره که استکاک پیدا میکنه با بحث‌های دینی ما و میاد در واقع ناظر به همین مباحث دینی که دقیقاً ما رو همینا داریم بحث میکنیم و تلاش میکنیم و درس میکنیم، رو همینا میاد دست میذاره. از این جهت لازم هستش که ما ببینیم چیه. الان اون چیزی که ما باهاش مواجهیم در جامعه مبحث در واقع قرائت‌های مختلف هست. حالا قرائت‌های مختلف دقیقاً به معنای هرمنوتیک نیست، اینها یه ارتباطی با هم دارن اما این نیستش که هرمنوتیک یعنی قرائت‌های مختلف. حالا عرض می‌کنیم اینا. اما اون چیزی که الان ما در جامعه باهاش مواجه هستیم مبحث قرائت‌های مختلف هست و از باب همون حدیث همیشگی رحم الله امرأً عرف قدره که بدونیم چه وضعیتی داریم باید اینو توجه داشته باشیم که مبحث قرائت‌های مختلف که انا یه جورای پذیرش پیدا کرده بین متفکرین ما. حالا شاید با تسامح میگیم متفکرین ما، یعنی کسانی که داعیه دار اندیشه در فضای گفتمانی کشور ما هستن، اینها این بحث رو تقریبا پذیرفتن و حتی در میان مخاطبانشون هم پذیرفته شده است و مخصوصا با دامنه ای که بحث قرائت‌های مختلف و مقدمه بر اون بحث هرمنوتیک داره که اون رو توسعه به همه چی میدن، نه فقط متون دینی و قدسی بلکه مثلا فرض کنید مباحث هنری تاریخی همه اینها رو توسعه میدن و میگن شامل میشه. شما میبینید که مثلا در جامعه هنری ما هم کنه این پذیرفته شده، در نمیدونم گروه‌های مختلف کسایی که تو مباحث تاریخی کار می‌کنن بحث پذیرفته شده که آقا قرائت ها خب مختلفه، هر کسی قرائتی داره. ما قبل از اینکه بخوایم به این برسیم یه خورده باید بریم عقب‌تر ببینیم چه خبره که اصلا این بحث ها از کجا مطرح میشه. در کشور ما که تقریبا این مباحث از دهه 70 شروع شد، یعنی تقریبا همون اواسط دهه 70 که یکی آقای سروش مطرح کرد این مباحث رو به نوعی و بعد از اون هم بعد حالا تاریخی میگم، یعنی اون چیزی انعکاس پیدا کرد وگرنه شاید به لحاظ عمق فکری این نفر دوم قوی تر از سروش باشه و اون آقای مجتهد شبستری هست، محمد مجتهد شبستری. آقای سروش اومد اون اوایل دهه 70 بحث همون معروف نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت رو مطرح کرد که در قالب یک کتاب منتشر شد و خب در زمان خودش هم خیلی سر و صدا کرد. توی قبض و بسط آقای سروش بحث‌های مختلفی مطرح کرد و اصلا یکی از نقدهایی که به ایشون مطرح شده بود این بود که این کتاب و صاحبش فقر روشمندی داره، یعنی خیلی کتاب منظم نیست، خیلی معلوم نیست بالاخره دقیقاً رو چی زوم کرده و میخواد بحث کنه. مباحث متنوعی رو مطرح میکرد. منتها خب ایشون یکی از ویژگی‌های مثبتی که داره ادبیات بسیار جذابی هستش که داره و این سبب میشه که مباحثش برد خوبی پیدا میکنه. این ادبیات جذاب هم در قلمش تبلور داره، هم در بیانش، هم وقتی صحبت میکنه خیلی گیرا صحبت میکنه هم در قلم. این باعث شده بود که به اضافه اون مطالبی که در ارائه نظریه به کار گرفته بود از شعر و امثال اینها به اضافه چاشنی استدلال و اینها، همه چی در کنار هم یه جذابیتی ایجاد کرد و مخصوصا هم که بحث جنجالی بود و خیلی از زیرساخت‌ها رو به هم می‌ریخت بحث کلاً صدا کرد. خب اومده بود چی میگفت؟ میگفتش که آقا این که ما مثلا یک سری برداشت هایی از دین داشته باشیم و این برداشت ها رو روش تأکید داشته باشیم و همین برداشت ها رو بخوایم استمرار بدیم، این صحیح نیست، بلکه فهم ما از دین دستخوش تغییر میشه. حالا این دستخوش تغییر شدن رو توی بحث هرمنوتیک من انشاءالله توفیق باشه اون دار توضیح میدم، اما میگم ایشون در واقع جهات مختلفی که سبب تنوع و تکثر در فهم میشه رو مطرح میکنه. مثلا یکیش که مطرح میکنه همون چیزی هستش که توی هرمنوتیک هم مطرح هست، اینکه آقا عبارت ها در واقع خیلی چیزی ندارن، پیامی ندارن، این شما هستی که به این عبارت پیام میدی و ازش استنباط میکنی و میری جلو. یا مثلا یه نگاه دیگری که این بیشتر مطرح میشد در زمان ایشون، این که با توجه به اینکه علوم در حال تغییر و تحول هستن، فهم ما از دین هم دستخوش تغییر میشه. یعنی یه زمانی مثلا فرض کنید دامنه علوم محدود بود، معرفت‌های بشری محدود بودن، خب یه برداشتی هم از دین صورت می‌گرفت. حالا معرفت‌های بشری متکثر شدن، زیادتر شدن، متنوع شدن، فهم ما هم از دین متکثر و متنوع، ببخشید دستخوش تغییر میشه. یعنی به تناسب این تغییری که در معارف بشری داره اتفاق میفته، فهم ما هم از دین دستخوش تغییر میشه. اینها به زبانها و ادبیاتهای مختلف با استشهادهای مختلفی هم مطرح شد. گاهی هم مثالهایی ذکر میشد که مثالها فی نفسه صحیح بود، منتها این مثالها رو وقتی میخواستن تأمین بدن اشکال ایجاد میشد. بله در یه مواردی این اتفاق میفته، درسته، اما اینکه شما بگید چون در مورد الف این اتفاق افتاد نتیجه میگیریم در مورد به هم لزومن این اتفاق میفته، این صحیح نیست و اینجا محل اشکال میشد. در مقابل ایشون هم خب کتابهایی هم نوشته شد همون زمان، عرضم به حضور که خب هم در چهرهای دانشگاهی افرادی کتاب نوشتن، هم در چهرهای حوزوی، که خب اون چیزهایی که در حوزه منتشر شد به نظر میرسید قوی تر بود، که خود آقای سروش هم توی چاپهای بعدی نظری قبض و بستش گفته بود. از جمله کتابهایی که نوشته شد کتاب آیت الله جهادی آملی بود حفظه الله با عنوان شریعت در آینه معرفت. اون الان خودش یه منبعی است برای همین مباحث معرفت هرمنوتیک و اینا. متأ ایشون خیلی فلسفی به بحث نگاه میکنه، خیلی علمی و مفصل بحث میکنه و کلن مقوله معرفت رو مورد بحث و مداقه خودش قرار میده. کتاب دیگری نوشته شد در اون زمان توسط آیت الله شیخ صادق لاریجانی که الان رئیس قوه است، به نام معرفت دینی، که خود آقای سروش توی اون مقدمه چاپای بعدیش از این کتاب به طور خاص خیلی تجلیل کرده بود. از کتاب های جهادی آمالی کنه دلخور شده بود، گفته بود که این همه حرفای ما رو ایشون آورده ولی یک کلمه نگفته که این حرف مال ما بوده. یا مثلا یه اشکال دیگه باز تو هم مقدمه مطرح میکنه، میگه که چرا ایشون به مرحوم فیض میرسه، میگه رحمت الله علیه ولی به غزالی میرسه، این حرفو نمیزنه. یه سری مطالب اینجوری، یعنی اظهار دلخوری و ناراحتی. اما در مورد معرفت دینی خب پسندیده بود، گفته بود که حالا پسندیده بود که با همون ادبیات خودش، گفته بود که شاید مثلا این علمی ترین کتابی بود که در مورد حرف ما زده شد و فلانه. بعد اون وقت مناظره علمی و مکتوب این دوتا ادامه هم پیدا کرد. یعنی وقتی معرفت دینی رو آقای شیخ صادق لاریجانی نوشت، سروش هم متقابلا جواب داد، بعد دوباره آقای لاریجانی هم جواب داد، اونم باز در قالب یک کتابچه کوچکی چاپ شد، همینجور ادامه پیدا کرد. خلاصه بعد وقت بزرگان دیگه هم بحث کرده بودن به صورت متفرقه، شخصیت‌های علمی حوزه در قالب مقالات اون زمان‌ها توی مجلات تخصصی و اینها مفصل چاپ شد. خدمتتون عرض کنم بعد از ایشون، عرض می‌کنم به لحاظ شاید حالا تاریخی وگرنه به لحاظ علمی به نظر من قوی‌تر، آقای محمد مشتهد شبستری بود. محمد مشتهد شبستری یک معممی بود، حالا نمیدونم نسبتش هم با این آقای مشتهد شبستری که امام جمعه تبریز هست نمیدونم برادران چیان، نمیدونم، ولی به هر حال هم فامیلی هست. ایشون هم یه معممی بود و تحصیلاتش هم در آلمان بوده و ایشون اومد بحثی رو مطرح کرد تحت عنوان همین بحث هرمنوتیک و به عقیده بنده علمی تر وارد بحث شد. این شاید در واقع مهمترین کتابی هستش که آقای محمد مشتهد شبستری نوشت و در همون فضا منتشر کرد. تا تحت عنوان هرمنوتیک و هرمنوتیک کتاب و سنت، که یه مقدار علمی‌تر، فنی‌تر و روشمندتر اومد به بحث پرداخت و توضیح داد که ما چرا میگیم که قرائت‌ها در واقع از دین متنوع و متکثر میشه. این در واقع این چیزی که عرض کردم یک تاریخچه است از ورود این بحث به ایران، به کشور ما، به فضای فکری کشور ما. اون وقت این رو عرض کردم که توجه داشته باشیم که این بحث در بسیاری از اذهان رسوب پیدا کرد، یعنی بسیاری از روشنفکران ما که الان مثلا در حوزه‌های دیگری دارن کار میکنن، مثلا فرض کنید استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی داره کار میکنه، وقتی به دین میرسه به عنوان یه پیشفرض مقوله قرائت‌های مختلف از دین رو پذیرفته و اصلا داره بر این مبنا جزو در واقع مبادی تصدیقی بحثش شده، داره روی این مبنا اصلا بحث میکنه و میره جلو که با توجه به اینکه قرائت‌ها از دین مختلفه، مثلا حالا در مسائل دیگه هاکذا، یعنی این یه چیز روشن و پیشفرضیه. یا مثلا کسانی که تو رشته‌های دیگه، روانشناسی، تاریخ، مباحث دیگه، مباحث سیاسی، الان مثلا مطرح میشه که آقا فرض کنید که ما مباحثی که در حوزه سیاست در کشورمون داریم، خب تکلیف دین میشه، یا آقا کدوم دین، کدوم قرائت، کدوم برداشت. حتی در مسائل خیلی عینی وقتی گفته میشه که شورای نگهبان مثلا برمیگرده مصوبات مجلس رو با دین تطبیق میده، میگن بر اساس کدام قرائت؟ ببینید همه این سوالا من اصلا کار به هیچ چیز ندارم جهات سیاسیش، اون بحث خودم رو دارم عرض می‌کنم. این حرفا یعنی این که بحث قرائت‌های مختلف پذیرفته شده یه جورایی که خب بله دیگه قرائت‌ها که مختلفه، حالا شما بفرمایید بر اساس کدوم قرائت دارید حرف می‌زنید، دارید اظهار نظر می‌کنید. این حالا بحث در واقع تو پرانتز که عرض می‌کنم بحث طلبگی ماست که شاید بشه گفتش که در این قسمت به هر حال ما خیلی موفق نبودیم، یعنی یک فلسفه ای وارد فضای گفتمانی کشور ما شد و نشست، با اینکه البته عرض میکنم تلاش های زیادی هم صورت گرفت، کتاب زیاد نوشته شد، مقالاتی نوشته شد، نشست های زیادی برگزار شد، لکن این مباحث تقریبا نشست. با اینکه مثلا فرض کنید همون مباحثی که اشاره کردم راجع به فلسفه مارکسیسم، خب فلسفه مارکسیسم در دهه های 40 و 50 قبل از انقلاب و اوایل دهه 60 خیلی مطرح بود در کشور. اون زمان مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان ایشون مثل شهید مطهری و بزرگان دیگه، جناب مصباح و دیگران، اینها خب یک رویارویی مستقیمی با مباحث فلسفه مارکسیسم پیدا کردن و اومدن در واقع شاید قسمت جذاب کارشون هم به لحاظ حوزوی این بود که فلسفه اسلامی رو درگیر کردن با فلسفه مارکسیسم و فلسفه مارکسیسم در ایران شکست خورد. اما این مباحث من به نظرم همچنان زنده است و مطرحه، حالا شاید باز احتیاج به زمان داره، ولی هرچی زمان داره میگذره به نظر میرسه که رسوبش داره بیشتر میشه، نشستش در اذهان بیشتر میشه، به جای اینکه هی مثلا تضعیف بشه و کم رنگ بشه، نه به عکس داره هی تقویت میشه. به هر حال این چیزیه که باید یه مقدار بیشتر روش کار بشه انشاءالله. خب این از این. اما تو این بحث حالا یه مقدارم گفتم اول کار کتاب معرفی کنیم و بعد کم کم وارد مباحث بشیم، به خاطر همین این بغل کتاب ها رو آوردم. عرضم به حضور که اول این کتاب رو معرفی کنم، نمیدونم حالا دوستان خودشون دارن این کتاب رو یا نه، مسائل جدید کلامی و فلسفه دین که اثر جناب آقای خسروپناه هست حفظه الله، از اساتید و فضلای حوزه علمی قم که الان هم رئیس اون انجمن حکمت و فلسفه کشور شدن بعد از آقای اعوانی. خدمتتون عرض کنم که این خب در سه جلد منتشر شده، توسط جامعه المصطفی هم چاپ شده و خیلی کامله به نظرم. یعنی این که عرض کردم اول بحث که در کلام جدید ما مباحث متنوع و متعددی داریم، ایشون سعی کرده تقریبا انواع مباحث رو بیاره و روشون صحبت کنه، هرچند که حتی بعضیاشو شما نگاه کنید ممکنه بگید این به کلام قدیم بیشتر میخوره، اما به دلیل هم روی کردی که عرض کردم به خاطر شواهد جدیدشون اینجا آورده. اون وقت در این کتاب ایشون که مسائل جدید کلامی هست، جلد دو ایشون اومده در چند درس مباحث هرمنوتیک رو مطرح کرده. خدمتتون عرض کنم که بله، سه درس ایشون راجع به هرمنوتیک هست، از تاریخچه و اینها شروع میکنه تا متفکرین هرمنوتیک تا وضعیت همین مثلا کشور ما سروش و امثال اینا.
اسم کتاب چی؟
مسائل جدید کلامی و فلسفه دین، جناب آقای خسروپناه حفظه الله. و تقریبا هم درس هست و کتاب خیلی مناسبیه و ای کاش این کتاب ها جزء درسی حوزه ها میشد. تو کتاب خونه هم نداریم؟ کتاب خونه هم حتی نداریم. همزمان حالا هم با این کتاب ها آشنا میشید، هم با این شخصیت ها. کتاب بعدی کتاب درآمدی بر کلام جدید هست، اثر جناب آقای هادی صادقی. ایشون هم مثل آقای خسروپناه از فضلای حوزه علمی قم هستش که در این مباحث کلام جدید مفصل کار کردند و آثار خوبی هم ارائه کردند. خدمتتون عرض کنم که بخش اول معرفت شناسی دینی، رابطه انسان و خدا، دین، پیامبری، اخلاق و امثال این مباحث رو ایشون تو این کتاب مطرح میکنن که حالا تو قسمت بحث ما یه مقدار مجملتر ظاهرن بحث کردن یا من خیلی ندیدم، ولی بحث هرمنوتیک خیلی در این کتاب برجسته نیست. اما سایر مباحث مربوط به عرض شود که کلام جدید رو خوب بحث کردن. حتی یک بحثی هم دارن به نام شریعت صامت یا ناطق، این برمیگرده به همین مباحث هرمنوتیک و قرائت مختلف و اینها. خدمتتون عرض کنم کتاب دیگری هست به نام مباحثی در کلام جدید که جناب آقای علی شیروانی کار کردن این رو. این هم در واقع آقای شیروانی هم از فضله حوزه علمی قم هست، شاید با آثار ایشون هم آشنا هستید. ایشون از این کتابای درسی حوزه هم بعدن شرح و ترجمه اینا کردن. ایشون هم فاضلی هست و در مباحث فلسفه و کلام جدید هم تا حدودی کار کرده. منتها کتاب ایشون در واقع مجموعه ای از مقالات نویسندگان مختلف هست در موضوعات مختلف کلام جدید. یه بحثی راجع به چیستی و گستره کلام جدید خود ایشون داره، تعریف دین که خیلی از مباحث داغ کلام جدید خود ایشون داره، عرض شود که بحث خاصگاه دین رو دیگری داره، بحث تاریخمندی فهم متون دینی و مباحث هرمنوتیک رو از شخصی به نام علی مأموری داره که من نمی‌شناسم ایشون رو، ولی اینجا این بحث اومده. بحث زبان دین که تا حدودی نزدیک به بحث هرمنوتیک هست رو ایشون داره. علم و دین که خب خیلی مطرحه داره توسط آقای جلالی حسینی. خدمتتون عرض کنم بحث معنویت مدرن و دین که اینم از بحث‌های بسیار داغ و بحث‌های روز هست در این کتاب هست و مباحث دیگری از این دست. بحث کثرت‌گرایی که همون پلورالیسم هست رو هم داره. نه، نوشته که دکتر شیروانی و همکاران. مباحثی است مجموعه مقالات. خدمتتون عرض کنم که کتاب دیگری که حالا دم دست بود آوردم، باورها و پرسشها جستارهایی در کلام جدید، از جناب استاد هادوی تهرانی، از فضلای برجسته حوزه علمی قم هستن. البته ایشون یک کتابی داره که من داشتم قبلا، بعد تهیه کرده بودم سال ها پیش به کتابخونه قبل از زمان تئاتر، نمیدونم حالا هست نیست یا نه، به نام مبانی کلامی اجتهاد. در اون کتاب ایشون مفصل مباحث هرمنوتیک رو مطرح کرده. اون وقت توی این کتاب هم تقریبا این بحثا رو داره ایشون. حالا همطور که اسم کتاب هم هست، جستارهایی در کلام جدید، مختصر راجع به بعضی از مباحث کلام جدید داره. اما یه نوشتاری همون آخر داره به نام فهم کتاب و سنت، زمینه فهم و نظریه قبض و بست، قبض و بست تئوریک شریعت، ارزیابی نظریه قبض و بست. خیلی مختصر و مجمل از اینجای کتاب اومده این بحث رو مطرح کرده. یعنی تقریبا
همون دوره قبض و بست.
بله، این تقریبا مال همون دوره است. این هم از این کتاب که خودشون هم انتشارات دارن در قم و انتشارات خودشون چاپ کرده. کتاب دیگری مستقلن تحت عنوان هرمنوتیک هست که اثر آیت الله سبحانی هست، آیت الله جعفر سبحانی که از مراجع معظم تقلید هستن ایشون، که خب میدونید آقای جناب آیت سبحانی حفظه الله از مراجعی هستن که فیلسوف هم هستن و کلامی هم هستن و اون مؤسسه امام صادق هم که دارن شاید بشه گفت به لحاظ کلاسیک قدیمی ترین مرکزی هست در قم که مباحث کلامی رو کار میکنن. آیت الله مکارم شیرازی هم کلامی هستن اما فیلسوف نیستن، ولی آقای سبحانی فیلسوف هم هستن، کلامی هم هستن و توی مباحث کلام جدید هم شاید بشه گفت در میان مراجع فعلی ما بیش از دیگران کار کردن و همونطور که می‌بینید الان هم کتاب مستقلی از ایشون در دست هست که راجع به بحث هرمنوتیک مختصر هم هست. خدمتتون عرض کنم که حالا کتاب‌های دیگری هم هست. عرض می‌کنم اینا چیزایی بود که دم دست بود. مثلا یه کتاب دیگری که اونم کتاب خوبیه، منم سال‌ها پیش یه اندار باش من رفته بودم. اونم اسمش همین هرمنوتیک از آقای احمد واعظی که فکر می‌کنم الان چیز شده بود، رئیس دفتر تبلیغات قم شده بود سال‌های اخیر. ایشون هم شخصیت بسیار فاضلی هست در مخصوصاً همین مباحث کلام جدید. این اسم ها رو به ذهن مبارک بسپرید و بشناسید که اینها افرادی هستن در کلام جدید کار کردن. فردا اگر اثر دیگری هم ازشون دیدید در جهنش باشید. اونجا مفصل، یعنی یک کتاب قطوریه در این حجم تقریبا، شاید هم بیشتر، بله بیشتر بود و فقط راجع به هرمنوتیک. یعنی اگر کسی خواسته باشه مفصل و مستقل راجع به هرمنوتیک بره و تاریخچه بونندم همه نظریات فلاسفه و دانشمنداشو ببینه، شاید اون کتاب از همه مفصلتر و کاملتر و جامعتر آره اومده بحث کرد. آقای مصباح هم مجموعه از گفتارها و سخنرانی هاشون بوده، چون بحث عرض کردم بحثی شد که خیلی صدا کرد و خیلی در واقع توسعه پیدا کرد. شخصیت های مختلف بهش پرداختن به شکل های مختلف، حالا سخنرانی ها، مقالات، همایش ها به شکل های مختلفی این مباحث مطرح شد. بله، ولی من همچنان معتقدم که مهمترین پرچمدار هرمنوتیک در کشور ما به لحاظ علمی این آقای مشتهد شبستریه، هرچند که آقای سروش به لحاظ نوع ادبیاتی که به کار می برد و نوع فعالیت و عمل کردی که در کشور داشت، دانشگاه های مختلف می رفت و می آمد و اینا، بله مخاطب عام‌تری پیدا کرد و مباحثش خیلی نفوذ پیدا کرد، ولی به لحاظ علمی این آقا به نظر بنده قوی تر اومده کار کرد. مصطفی ملکیان که خب بیشتر تو حوزه مباحث مربوط به اخلاق و یعنی نسبت دین و اخلاق و اینها اومده، اینها همه قرائت ها رو پیش فرض گرفتن. بحث قرائت ها رو ببینید، تاثیرگذاری همون که عرض کردم، یعنی پیش فرض گرفتن. پرچمداران بحث اینهایی هستن که عرض شد، یعنی یکی مشتهد شبستریه، یکی سروشه، منتها دیگه ملکیان اینا قبول دارن که قرائت ها مختلفه. همون چیزی که اشاره کردم روشن فکران ما اینو پیش فرض گرفتن، ایشون پیش فرضشه، ولی این که بخواد مستقل رو این بحث کنه شاید حالا بعضی از نشست ها اینا داشته باشه، ولی من کتاب مستقلی از ایشون ندیدم. یا مثلا اون آقای فنایی اشکبری، نه اینا همه دارن بحث نسبت دین و اخلاق و اینا رو بحث میکنن و البته و صد البته که پیش فرضشون تکثر قرائت هاست، یعنی اینو به رسمیت شناختن، حالا دارن روش بحث میکنن. چون اصلا اگر شما قرائت های مختلف رو نپذیری نمیتونی وارد بحث نسبت اخلاق و دین و اینها بشه.
واسه این سوال واشه این سروشی که مثلا اوایل انقلاب جزء پرچم‌دارای خود تفکر انقلاب اسلامی چی میشه که میره به این سمت؟
حالا چی؟ این خب اتفاقیه که برای خیلی از افراد افتاده دیگه.
این چیز خاصی بوده، جریان خاصی بوده؟
من سراغ ندارم در موردشون مسئله خاصی، چون حالا نه تنها اوایل انقلاب، بلکه ایشون همون اوایل دهه 70 در همین مسجد امام جعفر صادق که سر عراج هست اون بحث شرح خطبه متقین رو داشت که کتاب هم شد به نام اوصاف پارسایان و انتشارات صراط هم کتابای ایشون رو چاپ می‌کنه. اونجا خب مثلا اون بحثا رو شما نگاه کنی، بحث خطبه متقینه و اوصاف پارسایان به قول خودش از زبان نهج البلاغه، زبان امیرالمومنین بسیار گیرا، بسیار جذاب، بسیار پر مخاطب و خیلی از بچه مذهبی های این منطقه بود شنبون میرفتن پای جلساتش میشستن استفاده هم میکردن، مباحث ایشون رو رادیو پخش میکرد، من خودم یادم اون. اما اینکه حالا چی میشه اینجوری میشه این دیگه یه کلاسه دیگه میخواد، اون همون کلاسه پایینه. خیلی خب این تا اینجا یه صلواتی بفرست.
اللهم صل على
آره ایشون هم نوشت. من خیلی با اون کتاب ور نرفتم به لحاظ علمی وزنش کنم ببینم چه جوریه. آره من تا با تجربه این که ایشون خب خیلی اهل این مباحث فلسفه غرب و کلام جدید نبود، من برداشت این بود که شاید خیلی شاید چیز نباشه، نمیدونم ولی شاید اشتباه میکنم، شاید کتابشون قوی باشه، ولی به هر حال صدایی هم نکرد خیلی اون کتاب. اونی که صدا کرد یکی کتاب آقای جهادی آملی بود، یکی اون کتاب شیخ صادق که خیلی سر صدا کرد، ولی اونا خیلی. اما عرض کردم مقالاتی هم که تو مجلات مختلف تخصصی نوشته میشد اونها هم خیلی مورد توجه بود. مثلا کتاب نقدی که مجموعه آقای رشاد منتشر میکرد، خب مقالات بسیار خوبی تو این قسمت چاپ کرد. بله بله عرضم به حضور که یا مثلا کتاب نقد که مال خود دفتر تبلیغاته، ولی خب این مصطفی ملکیان از اونجا مصطفی ملکیان شد، یعنی این که میگم از اونجا یعنی به لحاظ شناخته شدن و مطبوعاتی شدن و رسانه‌ای شدن، خب اونجا خیلی بحث شد، طرفین موافق و مخالف اینا زیاد اونجا بحث کردن تو موضوعات مختلف کلام. خب این از حواشی. حالا یه خورده بریم علیکم بالمتون. حالا ببینیم اصلا هرمنوتیک دقیقاً چیه. یعنی ما در واقع گفتیم که یه گرفتاری داریم، یه بحثی داریم، مسئله‌ای داریم تحت عنوان قرائت‌ها که قبل‌تر از اون مقدمه بر اون بحث هرمنوتیک هستش. خدمتتون عرض کنم که مبحث هرمنوتیک، خب خود این واژه یک واژه یونانیه. مثل دموکراسی که میگیم اصلش یک واژه یونانیه، این هم یک واژه است که در واقع در یونان باستان در زمان فلاسفه بزرگ یونان مثل افلاطون و ارسطو واژه حضور داشته، یعنی واژه واژه مستحدث و جدیدی نیست و در همون زمان هم تقریبا به همین معنای تفسیر و اینها به کار می‌رفته. خدمتتون عرض کنم که و حتی آیه خسروپنا در این کتابش میگه که ارسطو کتابی داره به نام ارقنون، در قسمتی از اون بخشی هست به نام هرمنوتیک و این هرمنوتیک همین مباحث قواعد فهم رو اومده بحث کرده، منتها خیلی سنتی. یه عده معتقدن که واژه هرمنوتیک متخذ از واژه هرمس هست، انتشارات هرمس رو هم لابد میشناسید دیگه که کتاب های دانشگاهی هم چاپ میکنه بیشتر، بعضی متخذ از اون میدونن که هرمس در واقع شارح آموزه های الهی برای یونانیان باستان شناخته میشده، یه جور مفسر بوده اون، و میگن که الان این هرمنوتیک هم از همون هرمس گرفته شده. حالا اینا نظریه هایی در مورد لغت که به لحاظ کلاسیک لازمه که تو مباحث مطرح بشه، منتها بحث ما رو این نیست، یعنی اون لفظ هرمنوتیک خیلی محل بحث ما نیست، ما اصطلاح هرمنوتیک رو کار داریم. بله میگیم که این هرمنوتیک در این معنای جدیدش، یعنی با این معنای اصطلاحیش، این مال دوره‌های اخیر دنیای غرب هست و واژه و اصطلاح و مفهوم تاریخچه معانی و مبانیش هم کلن مال دنیای غرب هست به این شکل. این در واقع در قرون 16 و 17 میلادی در غرب متولد شد، عمدتاً هم زادگاه شاید بشه گفت در آلمان و فرانسه و اینها بود و قبل از فرانسه هم باز همون آلمان بود که فیلسوفانی در آلمان و نویسندگانی در اونجا پیدا شدن و این مباحث رو خیلی جدی مطرح کردن، یعنی در واقع مال دوره مدرن هست، بعد از رفورمیسم مذهبی هست، بعد از دوره های رنسانس و اینها هست. اون چیزی که در یونان باستان بوده فقط واژه‌اش بوده، مثل خود دموکراسی که عرض کردم که واژه‌اش بوده، اما این اصطلاحی که امروز از دموکراسی هست چیز دیگری. بنابراین هرمنوتیک رو ما در واقع بیشتر یک اصطلاحی متولد از دوره‌های جدید غرب می‌دونیم و برآمده از فلسفه جدید غرب است. سر تعریف این اصطلاح هم خیلی مشکلات زیادی وجود داره، چون دانشمندان و فیلسوفان متعددی اومدن با زوایای نگاه خودشون این رو تعریف کردن. یعنی به عبارتی خود هرمنوتیک هم دستخوش هرمنوتیک شده. خدمتتون عرض کنم که حالا پس ما به لحاظ لفظی میگیم که آقا هرمنوتیک در واقع همون تفسیر متن هست در معنای سنتی خودش، اما در معنای اصطلاحی حالا یک تعریفی که اینجا جمع جور کرده همین جناب خسروپناه، یه چیزی ایشون آورده از ریچارد پالمر، میگه که سنت تأمل فلسفی آلمان. این تعریف رو من به این جهت پسندیدم که هم تعریف هم ناظر به تاریخچه است. سنت تأمل فلسفی آلمان و اخیراً فرانسه در باب ماهیت فهم. که از طریق شلایرماخر، دیلتای و هایدگر گسترش یافته. و اخیراً ریکور آن را ارائه میکنه. این در واقع یک تعریف جدیدی هست. یعنی تعریف جدیدی که میگم یعنی ناظر به وضع جدید هرمنوتیک هست. اما این عبارتی هم که عرض میکنم، اینم یادداشت کنید، اینم به درد میخوره، این در واقع مراحل مختلف هرمنوتیک رو تو خودش جا داده. هنر تفسیر کتاب مقدس. هنر تفسیر متون به کمک قواعد فهم. روش جلوگیری از بدفهمی. مثلا این تیکه مال شلایرماخر هست که اون بیشتر رو بحث بدفهمی اصرار داشت. روش شناسی علوم انسانی. و تبیین ماهیت فهم. این تبیین ماهیت فهم، این در واقع تعریف اخیر و اصطلاح اخیر و معاصر هرمنوتیک این هست. یعنی اون چیزی که الان مسئله کلام جدید ما هست اینه. چون خیلی از حرفایی که اینها میزدن، مثلا فرض کنید دانشمندان و فیلسوفانی مثل فرض کنید که این آگوست ولف بوده یا جان مارتین کلادنیوس بوده یا دیلتای بوده، حتی اینها معمولا وقتی حرفاشون رو شما نگاه میکنید خیلی با حرفای ما شاید بعضا فاصله نداشته باشه. اما اون چیزی که در واقع یک تحولی پیدا کرد و یه جور افراطی شد و این افتاد توی فضای گفتمانی کشور ما، اون حرفایی هستش که در واقع هایدگر و اینها بیشتر اومدن مطرح کردن که حالا بهش میرسیم. بنابراین اینها اون وقت عمدتاً تمرکزشون رو همون قواعد فهم بود که میگفتن که آقا شما باید تلاش کنید تا فهم پیدا کنید نسبت به این عبارت. منتها اول کار بیشتر خب به طور طبیعی دغدغه این بود که ما چی رو بفهمیم، مراد گوینده یا نویسنده رو. آرام آرام به این سمت اومد که چیکار به اون نویسنده یا گوینده داریم. خود عبارت برای ما موضوعیت داره. این عبارت کشش چه معانی رو داره؟ از همین جاها هستش که در واقع با همین مباحث کلامی که ما داریم فاصله ایجاد میشه از اینجاست. چون ما معتقدیم که ما باید دنبال مراد گوینده و نویسنده باشیم. حالا ما فعلا در مقام نقد نیستیم، در مقام تبیین هستیم فعلا. لکن اون چیزی که غرض از کلام هست اصلا انتقال معانی هست، انتقال مقصود هست. من میخوام یه مطلبی رو به شما انتقال بدم، لذا از یه عباراتی استفاده میکنم. حالا عبارت هم ممکنه کشش معانی دیگری رو داشته باشه. منتها اصلا فلسفه هرمنوتیک معاصر نه در سنتیش، معاصرش متوقف بر این هستش که شما کنه اون گوینده یا نویسنده رو میذاری کنار، خیلی کاری با اون نداری. میگه آقا خود این عبارت قابلیت هایی داره و من با اون قابلیت ها کار دارم. وقت اینجا حالا هر کدام از این فیلسوفان که حالا این جلسه شاید نرسیم، شاید جلسات بعد بیشتر روشون بایستیم و بحث کنیم، اینا هر کدامی روی یه نکته بیشتر میان دست میذارن. مثلا شرایط عرضم به حضور که روانشناختی خود اون مفسر براشون خیلی مهم است. که این آدم در چه فضای گفتمانی، در چه فضای محیطی، در چه فضای اجتماعی داره این متن رو تفسیر میکنه. در حالی که بعضی از همین فیلسوفان هرمانتیک که اینها عرض کردم به تفکرات مثلا اصولی ما، همین دانش اصول فقه ما هم خیلی نزدیک هست، اینا میگن که شما فضای محیطی گوینده و نویسنده رو باید بری در بیاری، نه فضای محیطی مفسر رو. این که شما بیشتر تمرکزت روی مفسر باشه یا تمرکزت روی اون گوینده و القا کننده متن باشه، این در واقع چیزیست که در سیر تحول و تاریخی بحث هرمانتیک به شدت دستخوش تغییر شده و اصلا کلن از متکلم و نویسنده بیشتر تمرکز منتقل شده روی شارح و مفسر. این هستش که الان در واقع موضوعیت پیدا کرده. یه مقدارم از عبارات ایشون رو خدمتون عرض کنم. بله، مثلا ایشون میگه که از زمان دیلتای هدف اصلی هرمنوتیک تدوین روشی برای به دست آوردن علوم انسانی معتبر شده. در تمام این مراحل کشف مراد متکلم یا مؤلف مهم تلقی میشد. ببینید تا زمانی که شما در بحث هرمنوتیک تمرکزت روی متکلم و مؤلف هست، خیلی مشکلی پیش نمیاد. میگه که آقا من میخوام بفهم این آقا چی میگه دیگه. حتی ممکنه این آقا با شما قرارداد کنه لفظی رو در معنای معکوس خودش به کار ببره. یعنی لفظ مثلا این باشه که من آب میخوام، ولی بگه که آقا من هر موقع تو گفتم آب میخوام یعنی آب نیار. خب این اشکالی پیدا نمیکنه. اگر شما بگه که آقا اون چیزی که در واقع موضوعیت داره مراد متکلم و گوینده هست، منتها اگر اون متکلم و گوینده رفت کنار، خود این متن یه موضوعیتی پیدا کرد. وقتی این متن موضوعیت پیدا میکنه، دیگه شما خیلی کاری به اون نداری دیگه. خب متن بله، باید ببینی که کشش چه چیزی رو داره. حالا یه تیکه از عبارات آی سروش رو ایشون آورده، من براتون میخونم. هم این بحثی که عرض کردم رو داره، هم این که گفتم ادبیاتش هم همچین گیرا و جذاب بوده، این رو هم نمونش رو ببینید بد نیست. ببینید مثلا عبارت های سروش توی همون کتاب قبض و بستشه، میگه عبارات نه آبستن که گرسنه معانی هم. ببینید اصلا شما داری بحث فلسفی مطرح میکنی، میاد با یه ادبیات خیلی ساده و خیلی هم جذاب شروع میکنه. خیلی جذابه گرسنه مطرح. میگه عبارات نه آبستن که گرسنه معانی هم. خب این یعنی اصلا کل فلسفه کلام رو، کلام نه کلام اصطلاحی ها، فلسفه گفتار رو کنار میذاره. چون ما معتقدیم که عبارات آبستن معانی هست، اصلا این پیشفرض ماست. میگیم چی گفت، چون میخوایم ببینیم منظورش چی بود، دنبال چی بود، که ما هم همون رو پیش رو بگیریم. اما این میگه اصلا اون معانی رو ول کن، اون چیزی که اون آقا میخواست اراده کنه، تو این لفظ رو بچسب و ببین که اون چی میخواد بگه. حکیم آنها را، یعنی همون عبارات را، آنها را چون دهانهایی باز میبیند نه چون شکمهایی پر. یعنی که تو هستی، توی قاری، توی مفسری که میخوای قرائت کنی، تو باید معنا بهش القا کنی. و بعد دوباره تکرار میکنه که عبارات گرسنه معانی هم نابستن. باز در جای دیگری ایشون میگه که فهمیدن زبان هر عصر در گرو فهمیدن تئوری‌های علمی و فلسفی آن عصر است و بدین لحاظ ثبات الفاظ و عبارات به هیچ روی تضمین کننده ثبات معانی نیست، زیرا تغییر تئوری‌های اهل عصر در تن الفاظ ثابت روح معانی مختلف می‌دمد. و این از معنای آن که عبارات گرسنه معانی هن نه آبستن آنها. میگه که آقا یعنی شما در هر عصری این عبارات کأنه خونسا هستن. اون جمله ای هم که ایشون داره که میگه اصلا دین مثل هواست، هیچ اقتضایی نداره، شما در هر شرایطی میتونین هوا رو تنفس کنین. این خونسا بودن، این بلا حکم بودن، این خب ریشش به لحاظ فلسفی خودش کجاست؟ اینجاست که میگه اصلا این عبارات هیچ پیامی ندارن. یعنی حتی شما مثلا عبارات صریح دین رو بیار بگو آقا مثلا فرض کن خب این دین میگه که چه میدونم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه یا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میگه خب گفته که گفته، ببین این یه عبارتی که تو اونجوری که بخوای پرش میکنی، اون چیزی برای تو نداره که تو رو اسیر خودش کنه و تو رو متعهد و ملتزم به اون بکنه، تو هستی که برای اون میخوای معنا اشراق کنی. و خلاصه امثال اینها. بله دیگه، بله، اصلا کاری به اینها ندارم. یعنی میگه که آقا شما هستی که میخوایی تفسیر کنی، منطقه خب حالا تفسیر که میکنی در تفسیر مثلا حالا شما ممکنه سر استعمال بهش گیر بدی، میگه که آقا بالاخره سر با چی میخوایی تفسیر کنی، استعمال برات مهم هست یا نیست؟ ولی اینها خیلی دامنه رو باز میگیرن تو این قسمت. خب نتیجه آن که این تیکر دقت کنید، بحث مهمیه. هرمنوتیک دو مرحله، یکی هرمنوتیک روش شناختی و یکی هرمنوتیک فلسفی داشته. هرمنوتیک روش شناختی دامنه‌های مختلفی را گذرانده است، به این صورت که در ابتدای راه متون مقدس، در میانه راه مطلق متون و در انتهای راه مطلق علوم انسانی را پوشش داده است. هرمنوتیک روش شناختی اونی هستش که به مبانی ما نزدیک تره، یعنی صرفا به چشم یک روش بهش نگاه میکنه. اینکه آقا شما میخوای چیز رو بفهمی از چه متدی باید پیروی کنی. ما الان در مباحث اصول فقهمون در بحث الفاظ بحثمون همیناست دیگه. مثلا میگیم که آقا آیا امر ظهور در وجود داره یا نداره، ظهور در فور داره یا نداره، تراخیر رو داره نداره یا چیز دیگه. نه همینطور، آیا مفاهیم حجت هستن یا نیستن، اینا همه مباحث مربوط به همین هستن. لذا هستش که در واقع فضلای جدیدی مثل جناب آقای صادق لاریجانی یا همین آقای حادوی تهرانی در مباحث اصولیشون وقتی به بحث الفاظ میرسن اخیراً خیلی مفصل راجع به بحث هرمنوتیک هم صحبت و بحث دارن. یعنی آقای صادق لاریجانی که مفصل مدت‌ها اون موقع که قم بودن قبل از مسئولیت قوه قضاییه، مفصل مدت‌ها بحث اصولیشون رسید به بحث هرمنوتیک و رسماً هرمنوتیک رو بحث میکردن. آقای حادوی هم که ما میرفتیم درسشون همینطور، ایشون هم رسیدن به بحث هرمنوتیک و مفصل راجع به هرمنوتیک بحث میگن. چرا؟ چون این بحث رو بحث بیگانه‌ای با مباحث اصول نمیدونن، جزوی از همون مباحث الفاظ میدونن. غرض این که حالا این مباحث هرمنوتیک روش شناختی به مباحث ما خیلی میتونه نزدیک باشه، منتها اون هرمنوتیک فلسفی هست که هرمنوتیک فلسفی میاد اصلا به مقوله فهم، این که میشه یه جور دیگه هم فهمید و این که چه اتفاقاتی میفته که مفسر چیز دیگری میفهمه، میاد رو اینا بحث میکنه. خیلی هم اصلا ناظر به درستی یا غلطی اون فهم نیست، کاری به این نداره، صرفا این که میشود جور دیگری هم فهمید. به معنی هم که میگه چجور میگه اینا، این هم شاهدش، اینا یه جور دیگه فهمیده قصه رو. دایره شمول هرمنوتیک فلسفی از هرمنوتیک روش شناختی هم بیشتر است، چرا که شامل تمام معارف بشری، متون نوشتاری، گفتاری و متون تجسمی و تمام پدیدارها می شود. اصلا اون موقع حالا تو همون کتاب قبض و بسط همین آقای سروش همون سالها که منتشر شده بود دیده بودن، الان خیلی ریزش یادم نیست، میگه که مثلا فرض کنید استشهاد میکنه به یه تمثیلی که مولوی داره که در واقع میگه که مثلا یه فیلی رو یه کسی تو تاریکی مثلا دستش خورد به پاش فکر کرد یه ستون اینجاست، بعد دستش خورد مثلا به نمیدونم مثلا خرطومش یه چیز دیگه فکر کرد، دستش خورد به دومش، از همین مثلا نتیجه میگرفت قرائت‌های مختلف رو. یعنی میگه بستگی داره که تو از چه زاویه‌ای با این پدیده مورد مطالعه یا با این سوژه بخوای مواجه بشی. تو آثار هنری همینطور، مثلا مثال میزنن بعضی از تابلوهای هنری رو، میگن که این تابلو رو هر کسی نگاه کنه یه چیزی ازش میفهمه. تابلوهای نقاشی مثلا مدرنی که مخصوصا هست مال این دوره‌های اخیر، خیلی میگن این حالت رو داره که از این نقاشی هر کسی یه چیزی میفهمه. الان مثلا همین بحثای کاریکاتور اینها باز همینطور، توی مثلا مباحث قانون مطبوعات و اینا این یکی از مشکلاته. مثلا شما میری دست می‌ذاریم یکی آقا این کاریکاتور منظورش این بوده، این آقا من کی منظورم این بوده، بیا درستش کن. میگه که آقا این لفظ، این عبارت یا این شکل کشش برداشت‌های دیگری رو هم داره. خلاصه میخوام بگم که اصلا هرمنوتی از متون مقدس شروع شد اما به اون اختصاص پیدا نکرد و دامنه وسیع‌تری پیدا کرد. دایره شمول هرمنوتیک فلسفی از هرمنوتیک روش شناختی هم بیشتر است، چرا که شامل تمام معارف بشری، متون نوشتاری، گفتاری، متون تجسمی و تمام پدیدارها میشود. در حالی که هرمنوتیک دیلتا، یعنی تا زمان دیلتا اینجوری بود، قبل از اون مثل شلایرماخر اینا هم همینطور بودن، تنها علوم انسانی و هرمنوتیک شلایرماخر متون ادبی و هرمنوتیک کلادنیوس متون مقدس دینی را در بر میگیرن. یعنی اینا یه سرشون فقط متون مقدس رو کار میکردن، یه سرشون رو متون ادبی بودن، یه سرشون مثلا متون کلاسیک خاصی رو مطرح میکرد. اما الان وقتی گفته میشه هرمنوتیک، همه این متون رو در بر میگیره، غیر از مقوله های تجربی که هرچند اون رو هم اخیراً ممکنه مطرح کنن که آقا حتی دامنه علم تجربی رو هم میگیره، به این خاطر که فردا ممکنه یه فیزیکدانی بیاد و یه تحلیل جدیدی از وضعیت فیزیک عالم ارائه کنه، یا حتی مسئله مولکول ها رو بخوان بررسی کنن و فرمول های جدیدی رو متوجه بشن، وجود اتمی رو متوجه بشن که قبلا شناخته شده نبوده، این رو هم و به هر حال به نوعی توسعه‌ای برای هرمنوتیک بدن. ولی فعلا این خیلی مطرح نیست، عمدتا در همین حوزه های علوم نظریه، علوم انسانی در همه شاخه‌هاش، اما از علوم دینی، متون مقدس، تاریخ، آثار هنری، آثار ادبی و امثال اینها میشه. این تا اینجا برای این جلسه باشه. حالا انشالله در یکی دو جلسه بعد، یعنی جلسه بعد، یه مقدار ریزتر روی همین مکاتب هرمنوتیک بحث کنیم و جلسه سوم هم بحث قرائت‌ها و یه مقداری هم در نقد و توضیحش انشالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این استوپش با کدومه آقای مجید زاده؟ با همین دکمه که نبید همین؟